بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 212 سوره مبارکه یونس آیات 26 تا 33. در پایان جلسه گذشته این آیه مطرح شد که فرمود و الله یدعو الی دار السلام، خدای متعال شما مردم رو با ارسال رسول و از طریق وحی به زبان انبیا دعوت میکنه به دار السلام. دار السلام گفتیم یکی از نامهای بهشت هست، چون بهشت جاییه که هیچ آسیب و آفتی متوجه انسانها نمیشه و روابط میان انسانها با یکدیگر و انسانها با فرشتگان بر اساس سلام و آرامش و آسایش هست. یکی از نامهای بهشت دارالسلامه. حالا در جلسه امروز آیاتی که میخونیم اشاره داره به این مطلب که مردم در پاسخ دعوت خدا به دارالسلام دو گروه میشن. یه دسته پاسخ مثبت میدن، لبیک میگویند و میشن تابع انبیاء الهی و عمل کردشون مبتنی بر احسان میشود. احسان اینجا دو تا معنا داره، یکی این که انسانها کار خودشون رو خوب انجام میدهند، دوم این که به دیگران هم احسان میکنند، به دیگران هم نیکی میکنند. ثمره‌ای که اینها دارن اینه که خدای متعال هم بهشون عاقبت نیک عطا میکنه و هم پاداش نیک بهشون میده، و البته پاداش نیک مطابق عملشون نیست بلکه بیش از عمل و افزون بر عمل بهشون پاداش میده. و اینها خب سر از دارالسلام هم در میارن، میشن جزء اصحاب الجنه، همراه بهشتن، در بهشت جاودانه خواهند بود. اما دسته دوم کسانی هستند که دعوت خدا رو پاسخ مثبت نمیدن، رد میکنن دعوت خدا رو. وقتی انبیاء الهی اینها رو دعوت میکنند که ما از سوی خدا آمده ایم، اینها نمیپذیرند دعوت انبیاء الهی رو و با انبیاء آشتی نمیکنند، با وحی الهی آشتی نمیکنند. در نتیجه عملکرد اینها عملکرد سویی میشه. عمل کرده اینها مجموعه ایست از گناهان. کار اینها اینه که در شبان روز مرتب گرد گناهان میگردن. وقتی که عمل کرده اینها رو شما بررسی کنید میبینید عمل کردشون یک کلکسیونی از گناهانه. در شبان روز عمل صالحی انجام نمیدن اینها. نه از تبعیت از وحی خبری هست، نه از قرآن خبری هست، نه از عبادت خبری هست. هیچ علامتی از علائمی که نشون بده رابطه اینها با خدا رابطه دوستانه هست وجود نداره، بلکه زندگیشون پر از رابطه با شیطان و ابلیس هست و کارهای اینها انجام میدن که ابلیس خوشش بیاد، شیاطین از اون کارها خوششون میاد. خب نتیجه عمل اینها چی میشه؟ اینه که اینها مجازات میشن. مجازات اینها هم قراردادی نیست، بلکه همون کارهای بدی که اینها میکنند روز قیامت متجلی میشه در مقابل اینها و باعث سرفکندگی و ذلت اینها میشه در مقابل خدای متعال. خب روزی که خدا به انسانهای نیکوکار پاداش میده و به انسانهای گناهکار مجازات میکنه، اون روز چه روزی هست؟ روز قیامت هست. خب در این جلسه این بحث مطرح میشه و در ادامه آیاتی رو ما میخونیم که نشون میده که چرا انسانهای گناهکار مسیر بدی رو انتخاب کردن و چگونه می شود انسانهای گناهکار رو متنبه کرد شاید مسیر خودشون رو اصلاح بکنن. چند تا نکته مطرح شده برای خارج کردن انسانهای گناهکار از غفلت. یه نکته این هست که آیا اینها نمی اندیشند که مولای حقیقی اینها خداست؟ آیا اینها نمی اندیشند که خداست که به اینها از آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا اینها نمی دانند که این گوش و چشمشون رو خدا آفریده، مالک این گوش و چشم خدا هست؟ آیا اینها نمی اندیشند که خدا هست که زنده را از مرده و مرده را از زنده تولید می کنه؟ آیا اینها نمی دانند که مدبر امور خدا هست؟ اگر می دانند و اگر به این پرسش ها می اندیشند، پس چرا تقوای الهی را پیشه نمی کنند؟ چرا سراغ دیگران می روند؟ حالا چه دیگران طاغوت ها باشند؟ چه هر کسی که غیر خدا هست که اون رو بخوان شریک خدای متعال قرار بدن؟ خب این یک خلاصه ای از بحث این جلسه بود. من آیات رو می خونم و در این آیات تدبر می کنیم. انشالله که ما جز اون دسته اول باشیم، یعنی کسانی که اهل احسان هستند و به خدا لبیک میگن. خوشا به حال انسانهایی که به خدا لبیک میگن، به رسول خدا لبیک میگن، به ائمه خدا علیهم السلام لبیک میگن، به امام زمان ارواحنا فدا لبیک میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للذین احسنوا الحسنا و زیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. برای کسانی که احسن و نیکی کرده اند، عرض کردیم این احسان بزرگان از مفسرین فرمودند دو تا معنا داره. مرتبه اول احسان اینه که انسان کاری رو که به او محول شده درست انجام بده. اگه خدا رو عبادت میکنه درست عبادت بکنه، با آدابش عبادت بکنه، و اگر صدقه میده، زکات میده، انفاق میکنه، درست این کار رو انجام بده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود خدای متعال رحمت کند بنده ای را که وقتی کاری را انجام میدهد او را متقن، اون کار را متقن انجام بدهد. رحم الله امرأ اذا عمل عملا احکمه و اتقنه. و حالا داستانهای زیادی در اینجا هست که من واردش دیگه نمیخوام بشم. مرتبه دوم اینه که به دیگران هم انسان نیکی بکنه. البته در میان ما معمولا از احسان این معنای دوم به ذهن میرسه. خب کسانی که احسان میکنن، نیکی کردن، اینها کیا هستند؟ کسانی که به دعوت خدا پاسخ مثبت دادن و الله یدعو الی دار السلام، اینها میگن لبیک. برای کسانی که احسن و نیکی کرده اند، چه به معنای اول چه به معنای دوم، الحسنا. الحسنا متفاوت معنا شده، یعنی هم المثوبت الحسنا، یعنی پاداش نیک برای اینها هست، بلکه نیکوترین پاداش. چون حسنا افعل تفضیل هست به صیغه مؤنث، یا اینکه باشه العاقبت الحسنا، نیکوترین عاقبت برای اینها هست. و زیاده و افزون بر عملی که اینها انجام داده اند خدای متعال به اینها پاداش میده. چقدر اندازشو نگفته، خیلی زیاد، چون زیاد خدا با زیاد ما فرق داره. مثلا خدای متعال راجع به همه اون چه که در دنیا هست میگه متاع دنیا قلیل است. حالا این خدا میفرماید که ما در برابر کار نیک شما بیش از اون کار نیک شما به شما پاداش نیک میدهیم، زیادتر از اون پاداش میدهیم. ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذله. از جمله ثمرات و برکات مؤمن بودن، محسن بودن، نیکوکار بودن اینه که خدای متعال چهره این آدم ها رو در روز قیامت غبارآلود، سیاه اندود و ذلیل و خوار قرار نمی دهد. لایرحق خود رحق پوشوندن با اجبار هست. لایرحق یعنی نمی پوشاند. خدای متعال چهره اینها را از غبار و ذلت. پس اینها چهره های زیبایی دارند. بهشتیان وقتی در بهشت وارد می شوند با چهره های نورانی، چهره های زیبا و سیمای مطلوبی ظاهر می شوند. اولئک اصحاب الجنه، آنان یعنی این انسان های محسن و نیکوکار اهل بهشتند، اصحاب بهشتند، همراه بهشتند. هم فیها خالدون، آنان در آن بهشت جاودانه خواهند بود. اما روبروی اینها، ضد اینها، والذین کسبوا السیئات، اونهایی که مرتکب گناه و بدی های فراوان شده اند، جزاء سیئه به مثلها، مجازات بدی اونها به اندازه بدی هست که مرتکب شده اند. ببینید اگه شما کار خوب بکنید، ما کار خوب بکنیم، خدای متعال بیش از کار خوب ما پاداش میده به ما. ولی کسی که مرتکب گناه میشه میفرماید که به همون اندازه گناهش مجازات میشه، اون هم نتیجه کار خودشه. مثل این که مثلا یه کسی ناپرهیزی میکنه، یه غذایی میخوره که براش ضرر داره، به همون اندازه غذایی که میخوره آسیبش رو میبینه. مثلا غذای چربی میخوره، چربیش میره بالا. نمیدونم غذای شیرینی میخوره، میگیم قندش رفت بالا. به همون اندازه. و ترحقهم ذله. و یه نمونش اینه که چهره های اینها در اون روز پوشانده میشود با ذلت. اینها نمیتوانند سیمای افتخارآمیزی داشته باشند. ما لهم من الله من عاصم، هیچ عامل نگهدارنده‌ای از جانب خدا برای اینها نیست که بتونه مانع عذابی بشه که متوجه اینها، مخصوصا متوجه سیما و صورتشون شده. که انما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، گویا که پوشانده شده از چهره هایشان با پاره هایی از شب تاریک. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنان یعنی این آدم های گناهکار اصحاب آتشند. هم آنان فیها در اون آتش خالدون، جاودانه خواهند بود. پس این دو تا گروه در پاسخ به اون دعوت خدای متعال که انسانها رو به بهشت دعوت کرد. گروه اول، للذین احسنوا الحسنى و زیاده ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اما گروه دوم، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها و ترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم، کانما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب چه روزی هست؟ روزی که خدا به نیکوکاران پاداش میده و به بدکاران عذاب. روز قیامته. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق ضل عنهم ما كانوا يفترون. خب می فرماید که روز پاداش و عقاب روزیه که ما همه اینها رو یک جا جمع میکنیم، گرد میآوریم. ثم نقول، سپس میگوییم. خب وقتی اینها رو جمع میکنیم در اون صحنه قیامت، میگوییم به کسانی که شریک قرار داده بودند برای خدا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، سر جای خودتون شما وایستید و همینطور اون کسانی رو که شریک خدا قرار داده بودید. حالا این شریکان میتونن متنوع باشن ها، نه اینکه فقط بحث بت‌ها مطرح باشه. یه کسانی هم بودن که میگفتن فرشتگان رو باید مثلا عبادت کرد به عنوان شریک خدا، یا حتی انسان‌های مقدس رو، پیامبران رو، اینکه بعضی ها بعضی از پیامبران رو شریک خدا قرار میدادن، فرزند خدا مثلا قرار میدادن، و یا اولیاء الهی، فرق نمی کنه، کسانی که اهل علو بودند و بعضی از معصومین رو مثلا در حد خدایی بالا ببرند، فرق نمی کنه، همه رو شامل میشه. فزیلنا بینهم، جدایی میندازیم بین اینها. یعنی وقتی اینها رو اونجا جمع میکنیم، میگیم هر کسی در جای خودش باشه و قرار بگیره، به طور خیلی روشنی صفها جدا میشه. معلومه که اینها انسانهای گناهکار هستن که شریک قرار داده بودن برای خدا. این یکیها مثلا اون شرکایی هستند که از ناحیه اینها شریک قرار گرفته بودند و الی آخر. خب در اون صحنه که شرکا جدا میشن از این مشرکان، ببینیم شرکا چی میگن. و قال شرکاؤهم، و میگوین شریکان آنها، یعنی اونایی که این مشرکان اونها رو شریک خدا قرار داده بودند. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبادت نمی کردید، شما توهمات خودتون رو عبادت می کردید. بعد خدا رو شاهد می گیرند. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، کافیست که خود خدا گواه باشد بین ما و بین شما. ان کننا ان عبادتکم لغافلین، حقیقتا ما از عبادت شما بی خبر بودیم. مثلا اینکه پیامبری رو اگر مردمانی به عنوان شریک خدا قرار داده باشن، اون پیامبر اونجا بیزاری میجوی از اینها. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، در اونجا خدای متعال مشخص میکنه که هر کسی با خودش چی آورده. یک کسی از دنیا که میره، فرشتگان میگن با خودش چی آورده، مردم دنیا میگن چی گذاشت و رفت، فرشتگان میگن چی آورده با خودش. حالا در اون روز مشخص میشه، در اون صحنه مشخص میشه که هر کسی اون چه رو که پیش از خودش فرستاده چیه. در صحنه قیامت معلوم میشه کدوم دست ها خالیه، کدوم دست ها پره. و ردو الالله، همه به سوی خدا برگردونده میشن. مولاهم الحق، خدا که سرور و مولای حقیقی و راستین مردمان هست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، و همه اون چه رو که بافته بودن و ساخته بودن و به دروغ به عنوان شریک خدا قرار داده بودن، اینها از جلوی چشم اینها گم میشه، از بین میره، چون اینا برساخته بوده دیگه. اونجا میبینن ایداد بیداد نیست. اونی که خدا هست فقط خود خداست، اونی که لایق پرستش بوده فقط خود خدا هست، هیچ چیز دیگری رو ما نباید در کنار خدا قرار میدادیم و عبادت میکردیم. حتی اولیاء خدا، اولیاء خدا مقام بالایی دارن، ولی خدا که نیستن. اولیاء خدا رو که ما عبادت نمیکنیم که، اولیاء خدا عبادت نمیشن، فقط خدا هست که عبادت میشه. و متوجه میشن که اینا همش خیالات اینها بوده. خب حالا اینجا فرمود مولاهم الحق و ردو الالله مولاهم الحق، یه چند تا سوال میکنه تا اینها رو متوجه بکنه که حقیقتاً خدا مولا رئیس سرور صاحب اختیار ما هست. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر و سیقولون الله فقل افلا تتقون و ذلکم الله ربکم الحق و ماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. ای پیامبر بگو به اینها چه کسی روزی میدهد به شما از آسمان و زمین. ببینید باران از آسمان میاد دیگه، خورشید در آسمان هست که میتابه به زمین و موجودات زمینی، بذرهایی که در زمین ما میکاریم. ببینید اینا همه لطف خداست دیگه. امن یملک السمع والابصار، ای پیامبر از اینها بپرس، بهشون بگو چه کسی صاحب اختیار گوش و چشم شما هست، گوش ها و چشم های شما هست. پیامبر از اینها بپرس، بهشون بگو چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می کند. یه بذری رو شما میکاری، محصول تولید میشه. نطفه بچه تولید میشه. انسان کافر فرزند مؤمن داره. آدمهای مؤمن فرزندان کافر و ناسپاس و مشرک دارن. چون یه حیات و ممات مادی داریم، یک حیات و ممات معنوی داریم. شامل همه اینها میشه. و از همه مهمتر ای پیامبر از اینها بپرس چه کسی تدبیر امور می کند، این آفرینش رو چه کسی تدبیر می کند، چه کسی تدبیر می کنه که از آسمون باران بیاد و زمین نیازهای شما رو برطرف بکنه. پس یقولون الله، اینها به فطرت خودشون مراجعه می کنند، خیلی زود به تو جواب می دن که الله خدا. خب قول فقول، پس ای پیامبر به اینها بگو افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ آیا حیا نمی کنید از خدا؟ آیا پروا نمی کنید از خدا؟ آیا خدا رو ناظر و حاضر بر اعمال و کردار خودتون می دونید؟ آیا متوجه هستید که عالم محضر خدا هست؟ در محضر خدا نباید معصیت کرد؟ آیا شنیدید که خدا شما رو دعوت می کنه به بهشت، به دارالسلام؟ آیا پاسخ مثبت دادید به خدا؟ و ذالکم الله ربکم الحق، این خدا پروردگار شما هست، پروردگار راستین و بر حق شما. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس چیست بعد از حق جز گمراهی؟ یا که بگیم اگه ما رو نافیه بگیریم، بگیم نیست بعد از حق جز گمراهی. هر دو جورم معنا کردنش درسته، هر دو جورم معنا شده. فانا تصرفون، پس چرا شما سراغ دیگران میرید؟ پس چرا مشرک میشید؟ پس چرا گرفتار هوا و هوس میشید؟ پس چرا سراغ طاغوت ها میرید؟ پس چرا سراغ شرک میرید؟ کذالک حقت کلمت ربک، ای پیامبر این چنین محقق گشت و اجرا شد کلمه پروردگار تو، قانون پروردگار تو بر کسانی که فسقوا نافرمانی کردند. انهم لا یؤمنون، چرا که اونها ایمان نمی آورند. قانون خدا اینه که اونهایی که نافرمانی کنن از دستور خدا و گناه مرتکب بشن، مخصوصا گناه شرک، کسان دیگری رو در عرض خدا قرار بدن، اینها از اصحاب آتش خواهند بود و جاودانه در آتش خواهند بود. خب این بحث ادامه داره در جلسه آینده و آیات صفحه 213 که انشالله در جلسه بعد از اون سخن خواهیم گفت. دست به دعا برمی داریم میگوییم خدایا ما رو از کسانی قرار بده که دعوت تو رو لبیک میگوین. خدایا ما عاشق دارالسلام هستیم، میخواهیم به دستورات تو عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با قرآن تو مانوس باشیم، عمیق بشیم در قرآن و به این دستورات به عنوان نقشه زندگی عمل بکنیم. خدایا رضایت تو برای ما مهمه، از ما راضی باش. خدایا ما رو از اصحاب الجنه قرار بده. خدایا چهره ما را در قیامت نورانی قرار بده. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده. خدایا نمیخواهیم از غافلان باشیم. خدایا وقتی از این دنیا داریم میاییم، دست ما رو میخواهیم که پر کنیم، میخواهیم ذخیره مناسب رو برای روز قیامت فرستاده باشیم. خدایا همچنان ما رو از رزق و روزی و برکات خودت بهره‌مند بگردان. خدایا افتخار میکنیم تو خدای مایی و دوست داریم که تو بر ما مولا باشی. مولای ما تو باش، پس تو دست ما گیر. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.